به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. نهادهای امنیتی چندین کشور اروپایی چگونه دریافتند که جمهوری اسلامی در سال 2020 چندین بار تلاش کرده تا به فناوری ساخت سلاح‌های کشتار جمعی دست پیدا کند؟ گزارش این نهادها همزمان با گفتگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای غربی چه معنا و اهمیتی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای هلند، سوئد و آلمان گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به فناوری پیشرفته برای برنامه سلاح‌های کشتار جمعی بوده و تلاش خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده. بر اساس گزارشی که سازمان اطلاعاتی هلند در ماه آوریل ماه پیش تدوین کرده، شبکه‌هایی که برای به دست آوردن دانش و مواد لازم برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی تلاش کرده بودند کشف شده و با مداخله سرویس‌های امنیتی ناکام مانده. در مورد این گزارش‌ها و اهمیت اون صحبت خواهیم کرد. برای این گفتگو سه مهمان داریم: مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین، فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی نظامی انستیتو واشنگتن از همین شهر، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای ندیمی، در این گزارش‌ها چی گفتند؟
این گزارش‌ها در حقیقت نسخه غیر محرمانه گزارش‌های مفصل‌تریه که برای دولت‌ها تهیه میشه به وسیله سازمان اطلاعاتی، و در اونها تهدیدهایی که از طرف کشورهای خارجی متوجه اون کشورها هست و با جزئیات مختصری لیست میکنه. در مورد ایران گفته شده که ایران در زمینه جاسوسی صنعتی همچنان فعال هستش، در زمینه جاسوسی الکترونیکی نسبت به روی شبکه‌های کامپیوتری شرکت‌های هایتک این کشورها، روی دانشگاه‌ها و همچنین اندیشکده‌های اون کشورها متمرکز هست و داره سعی میکنه که اطلاعاتی هم در مورد فعالیت‌های فناوری این کشورها با کاربرد دوگانه در زمینه ساخت سلاح کشتار جمعی و در مورد اشاره‌ای که صورت کرده به سلاح اتمی کسب اطلاعات بکنن، و هم در مورد اتباع ایرانی که پناهنده شدن به اون کشورها فعالیت‌هاشون زیر نظر دارن به وسیله فعالیت هک کامپیوتری.
آقای غفوری، چطور جمهوری اسلامی تلاش کرده این اطلاعات رو به دست بیاره؟ چه از نحوه جمع‌آوری اینها چه اطلاعاتی داریم میدونیم؟
بله، نکته بسیار جالبی است. ببینید، سال 2018 یک سیلی از اطلاعات جدید که اروپایی‌ها بهش دسترسی نداشتن، سرویس‌های امنیتی اروپایی بهش دسترسی نداشتن، از جانب یک سرویس امنیتی غیر اروپایی که گمان می‌ره اسرائیل باشه به اونها داده شد. سلسله‌ای از اتفاقات در سال 2018 افتاد. بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و همدستانش، بازداشت یک شهروند نروژی ایرانی به اتهام اقدام به ترور در خاک اروپا و مواردی دیگر. در کنار اینها که آشکار شدند، اطلاعاتی داده شد به سرویس‌های امنیتی اروپا مبنی بر افرادی که نفوذ کرده بودند در سیستم‌های یک صنعتی و دو دانشگاهی و تحقیقی اروپا. این فارغ از آن است که ما خب شهروندان ایرانی بسیار شرافتمندی داریم در دانشگاه‌های اروپا، ولی خب اقلیتی رو اطلاعات رو بهش داده بودند که اینها زیر نظر بگیرن سرویس‌های اروپایی. حاصل این زیر نظر گرفتن تابستان سال 2018 این بود که در سالهای 2019 و 2020 سرویس‌های امنیتی اروپایی تونستند تلاش‌هایی رو کشف بکنن، باز هم میگم با زیر نظر گرفتن جدی این افراد، تلاش‌هایی رو کشف بکنن مبنی بر اینکه اطلاعات یک دانشگاهی و دو صنعتی داره از بعضی از نهادهای اروپایی خارج میشه. بنابراین این اطلاعات محصول زیر نظر گرفتن بود، اما ریشش برمیگرده به اون اطلاعات، انبوهی از اطلاعات که سال 2018 داده شد به سرویس‌های اروپایی.
بسیار خوب. آقای براتی، همزمانی این گزارش‌ها رو باید چگونه دید؟ می‌دونیم که مذاکرات در وین در جریان بود. به هر حال مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران و بحث تحریم‌ها کماکان ادامه داره. این دورش تمام شده، ولی میدونیم که به هر حال تا رسیدن به نتیجه مدتی فاصله داره. این رو باید چطور نگاه کرد؟ آیا این رو باید تاکتیک ایران دید برای اینکه سعی بکنه آمریکا رو به مذاکره سریعتر ترغیب بکنه؟ آیا این رو باید از این زاویه دید که دنبال مذاکره سختگیرانه تر هست؟ آیا دنبال اینه که این تهدید رو، اگر تهدید جدی است، میبایست در واقع دنبال هیچ گونه گفتگویی نباشند، برنامه اتمی ایران رو به نحوی مهار کنند؟ به نظر شما هدف اصلی چی میتونه باشه؟
خب گزارش هایی که بهش اشاره شد معمولا هر سال در ماه مارس آپریل گزارش اطلاعاتی امنیتی سال قبل منتشر میشه. یه ورژن اصلی این گزارش ها دارن که به دولت داده میشه، یه بخشی هم احتمالاً از اون حذف میشه، بقیه گزارش به اصطلاح قابل دسترسی هست و این گزارش رو سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم در دست دارن و کشورهای به ویژه کشورهای انگلستان و فرانسه و آلمان خودشون رو متحد میدونن. مسائلی که در رابطه با امنیت اسرائیل مطرح هست این گزارش ها رو به دولت اسرائیل هم اطلاع میدن. بنابراین الان رئیس سازمان موساد که در واشنگتن بود در هفته گذشته در کاخ سفید بود، با آقای جان صحبت کرد، با همزمان دیداری هم با آقای بایدن بوده. به احتمال قوی ایشون این گزارش ها رو اونجا حتما آمریکا هم داشته، به اینها اشاره داشته و خواسته که دولت آمریکا بگذره، صرف نظر کنه از اینکه به سرعت برنامه بازگشت به برجام رو به پیش ببره. حالا به نظر نمیاد آقای پون خیلی موفق بوده باشه و همین دلیل این رو در اختیار فاکس نیوز گذاشتن. ما اطلاعات دیگری هم البته در سالهای گذشته داریم. یک قسمت اطلاعات رو جمهوری اسلامی خودش به عنوان دیس اینفورمیشن پخش میکنه. مثلا اطلاع میده که جمهوری اسلامی در فلان سال انفجار اتمی در فلان بخش از ایران داشته که اطلاع نادرستی است. این رو از طریق مخالفین یا از طریق سازمانهای دیگر در دسترس تو دنیا پخش میکنه. آژانس میره اون وقت برای بازرسی و بررسی، میبینه همچی چیزی نیست. اون وقت این اطلاعات درستی که بعدم منتشر میشه از طرف جمهوری اسلامی زیر سوال میره. بنابراین در این مورد مشخصم میتونید انتظار داشته باشید که رفتار جمهوری اسلامی چنین باشه. فکر میکنم به هر صورت این در این مسئله اسرائیل نقش مهمی داشته.
فکر نمی‌کنید این بخش میس انفورمیشنی که دارید میگید یه بخشی برای بی‌اعتبار کردن اون اطلاعاتی است که اسرائیل منتشر کرده و در واقع درست بود، مثل جریان خارج کردن فایل‌ها از ترقوزآباد، مثل خیلی از مسائل دیگه‌ای که در ابتدا با خنده و شوخی باهاش مواجه شدن ولی بعد که بررسی انجام شد دیدن نه درست بوده؟
بله همینطوره. خب الان جمهوری اسلامی در این سال‌ها متدهای جدیدی پیدا کرده و گزارش‌هایی تهیه می‌کنه که خیلی خیلی به اصطلاح واقعی به نظر میرسن، ولی در این گزارشات هر کارشناسی که به اجزا نگاه کنه متوجه میشه که این گزارش ساخته شده، دستساز شده است برای انتشار در به جایی. در این کار نسبتا موفق بوده و جمهوری اسلامی، بله شما هم در آغاز صحبت فرمودید، این مسئله که میخواد آمریکا رو زیر فشار بگذاره. بله این اطلاعات رو من نمیگم نبوده نه هست، نفع میکنم و نمیکنم، ولی باید بدونید که اگر به انتظارات من پاسخ ندهید من به این سو حرکت خواهم کرد. این هدف جمهوری اسلامی هست.
من از دو مهمان دیگه عذرخواهی میکنم، ولی همین بخش صحبت های شما رو با خود شما پی میگیرم. اشاره کردید به اسرائیل. روزنامه هارس در اسرائیل امروز یه مقاله مفصلی نوشته، توش اشاره کرده به تهدیدهای ایران. به طور مشخص گفته اسرائیل دست پایین‌تر رو پیدا کرده در منطقه به چند دلیل. یکی با ثبات شدن دولت اسد، استقرار روسیه در منطقه است و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، و داره میگه که اسرائیل توانایی‌هاش کاهش پیدا کرده و به هر حال میبایست یه فکر جدیتری بکنه و این سطح درگیری رو که الان هست پیشنهاد کرده که اسمش رو بذارن حمله درگیری مستقیم با ایران در سطح پایین. این خب احتمالاً یک جوری به اشاره داره به اینکه خب قاعدتاً میباید سطح این درگیری رو افزایش پیدا بکنه. این چه ربطی به این نگرانی ها میتونه داشته باشه که مطرح کردید؟
من موافق نیستم با این دید روزنامه هارس، اینطور نیست. اتفاقاً برعکسه. از زمانی که کشورهای عربی دور تا دور ایران با اسرائیل توافقی پیدا کردن و اصلا امنیت اسرائیلی به هیچ گونه تهدید نمیشه و از اون طرف هم ترکیه همیشه یه متحد نیمه مطمئن همیشه بوده در اینجا. اسرائیل نگرانی زیادی نداره، اتفاقا الان با دست بازتر میتونه بازی بکنه در این زمینه، امنیتش کمتر در خطر هست و به همین دلیل هم میتونه فشارها رو بیشتر کنه. خب این احتمالا دیدی که در این روزنامه این هست که اسرائیل هست که خیلی به وضع آرامش که تا الان دور و برش ایجاد شده به این اطمینان نکنه، ولی خودش رو مورد تهدید و خطر ببینه. اصلا این گزارش چندان با واقعیت همساز نیست.
اجازه بفرمایید نظر دو مهمان دیگر رو هم در مورد صحبت‌هایی که تا الان مطرح شده بپرسیم. آقای ندیمی، شما چه فکر می‌کنید؟
به هر حال اسرائیل بعد از پیمان ابراهام در منطقه دست قوی تری پیدا کرده. حداقلش اینه که اگر زمانی تصمیم بگیره که به ایران حمله هوایی بکنه، اگر هواپیماش صدمه ببینن، میدونه که میتونه در پایگاه امارات فرود بیاد. ولی موضوع اینجاست که این همکاری های اطلاعاتی که اسرائیل با بحرین و با امارات در طی سال اخیر داشته، حالا میتونه یک جنبه بسیار آشکارتر و قوی تر بگیره و میتونن در زمینه توسعه سیستم های جنگ افزاری و همکاری های اطلاعاتی که مستقیما ایرانو در مقابل خودش داره با هم همکاری بیشتری داشته باشن، در زمینه پدافند موشکی برای نمونه، برای مقابله با هواپیمای بدون سرنشین. من فکر می‌کنم زمینه همکاری بین اسرائیل و این کشورها به خصوص از در زمینه سرمایه گذاری امارات در فناوری پیشرفته اسرائیل بسیار زیاد شده. البته اینجا خب مسئله عربستان سعودی هنوز هست و موضعی که عربستان سعودی در آینده خواهد گرفت اینجا نقش خیلی مهمی داره. در مورد خروج نیروهای آمریکایی به نظر من بله، خب اسرائیل نگران این هستش که جدا شدن آمریکا از منطقه خاورمیانه یه مقداری دست اسرائیل رو تنها بذاره در زمینه مقابله با ایران، ولی فکر می‌کنم راه‌های نظامی اسرائیل داره که اگر لازم شد بتونه به تنهایی در مقابل تهدیدی که احساس می‌کنه از ایران متوجهش هست مقابله باش بکنه.
خب این یه کمی در راستای همین تحلیل روزنامه حارس نمیشه؟
خب
حتی که داری میزنی؟
خب بله، به هر حال اسرائیل شاید سعی میکنه که در زمینه خاکستری بیشتر با ایران مقابل بکنه، همون روشی که ایران در سال اخیر دنبال میکرده در منطقه، ضربه زدن به دشمناش بدون اینکه از خودش ردی بذاره و لازم بشه که مسئولیتش رو به عهده بگیره. احتمالا اسرائیل هم سعی خواهد کرد که بر این جنبه از جنگ ناگفته خودش با ایران بیشتر تکیه بکنه و سعی بکنه که بدون اینکه نیاز باشه که همونطور که تا حالا بوده مسئولیت عملیاتش رو به عهده بگیره. اینجا نقشی که با همکاری که با امارات عربی متحده داره در منطقه به نظر من میتونه نقش اهمیت کار اسرائیل و موثر بودنش رو بیشتر بکنه.
چرا؟
خب به هر حال اسرائیل میتونه یک حضور بیشتری در منطقه خلیج فارس داشته باشه و ایران رو از نگرانتر بکنه از حضور خودش. به هر حال اسرائیل سالهاست که از حضور ایران در سوریه در پشت مرزهاش در بلندی گولان نگران بوده و حالا میتونه با یک حضور امنیتی در مرزهای ایران در پشت تنگه هرمز در حقیقت به نوعی توازن در مقابل ایران به وجود بیاره.
بسیار خب آقای غفوری، شما به هر حال خیلی مسئله منطقه رو دنبال میکنید، چقدر این محتوای گزارش نهادهای اطلاعاتی این سه کشور اروپا قاعدتا میبایست برای اسرائیل نگران کننده تر باشه، یا نه اسرائیل معمولا خودش یه قدم از نظر اطلاعاتی از اونها جلوتر است و چیز سورپرایز کننده برای اسرائیل این وسط نبوده؟ حالا چون صحبت به دامنه فعالیت اسرائیل در منطقه کشیده، به عنوان یکی از کسایی که به هر حال بحث مذاکرات بحث اتمی شدن ایران مهمترین اهمیت رو میشه گفت برای این کشور داره، چون در نزدیکی است، در منطقه است، رو شما چه جوری ارزیابی میکنید؟
ببینید، اسرائیل یکی از قوی ترین سرویس های جاسوسی در منطقه خاورمیانه رو داره. بسیاری از سرویس های غربی خودشون اطلاعاتشون رو در همکاری با نهادهای امنیتی اسرائیل ازشون گرفتن، اون هم بستگی داشته که اسرائیل خواسته به اونها همکاری کنه و اطلاعاتی بده یا نه. در سالهای اخیر در جنگ امنیتی هم با جمهوری اسلامی و نهادهای جمهوری اسلامی اسرائیل دست بالا رو داشته، علاوه بر عملیاتی که ما دیدیم مانند عملیات نتنز، ترور فخری‌زاده که منسوب هست به اسرائیل، اینها همه باز بر پایه اطلاعات بوده. علاوه بر اونها در جنگ امنیتی اسرائیل نشون داد که دست بالا رو داشته. جمهوری اسلامی هم حتما تلاشایی رو کرده برای کسب اطلاعات از داخل خاک اسرائیل، به یک وزیر سابق اسرائیلی تلاش کرده بود که نفوذ کنه، گوننسگف در خاک آفریقا بود البته، که بعد اسرائیلی‌ها فهمیدن و او رو بازداشت کردن و به زندان طویل المدتی هم محکوم شد. اما اطلاعاتی که او داده بود به جمهوری اسلامی نسبتاً اطلاعات سوخته بود از زمان وزارتش در مورد زیرساخت‌های اسرائیل. در برابر اون بردن انبوهی از اسناد اتمی از میانه ایران تهران و همینطور باز اشاره میکنم اطلاعاتی که بسیار از نهادهای اروپایی دارن بر مبنای اون اطلاعات اولیه‌ای بود که از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا به سرویس‌های اروپایی داده بودن. بنابراین فکر نمی‌کنم که اسرائیل چندان نگرانی امنیتی و اطلاعاتی داشته باشه از این جان از این نظر.
آقای ندیمی، آیا این اطلاعاتی که در واقع گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور اروپایی، آلمان، هلند و سوئد هست، چیز تازه‌ای قبلا هم تکرار شده بود؟ این رو از این نظر میگم که بتونیم بیشتر بشکافیم که الان در این موقع زمانی آیا باید نگران برنامه اتمی ایران بود، باید نگران سلاح‌های کشتار جمعی بود، همزمانیش با مذاکرات رو باید چگونه بهش نگاه کرد؟
ببینید، همونطور که جناب براتی فرمودن، این گزارش‌ها معمولا در ماه بین فوریه تا اپریل منتشر میشه. اول به زبان اصلی اون کشورهاست، بعد نسخه انگلیسیش هم چند ماه بعدش منتشر میشه. و خب اگر آدم عجله داشته باشه میتونه به نسخه اصلیش دسترسی پیدا بکنه و متنش رو بررسی بکنه و مقایسه بکنه با سال گذشته. این کار که من کردم نسبت به سالهای اخیر تغییر چندانی ما نمیبینیم. شاید جای کشورهای چین و روسیه و ایران در اون فهرست عوض شده باشه، ولی ماهیت این گزارش ها در سالهای اخیر چندان تغییر نکرده. همچنان این نگرانی نسبت به فعالیت جاسوسی ایران وجود داره. ایران دنبال سلاح کشتار جمعی هست، به خصوص برنامه موشکیش. حالا اگر یک کمی عقب‌تر بریم، برای نمونه گزارش 2016 سازمان اطلاعاتی آلمان به طور مشخص اشاره کرده که فعالیت‌های جاسوسی صنعتی ایران و تلاش برای تهیه اقلام و تجهیزات مورد استفاده در برنامه‌های نظامی ایران در سال 2016 نسبت به سال‌های قبل به طور محسوسی کاهش پیدا کرده، به خصوص در زمینه،
یعنی دقیقاً همون سالی که توافق برجام اجرایی شد.
دقیقاً در آن اشاره شده که توافق برجام باعث شده که برای نمونه تلاش‌های ایران از 141 مورد در سال پیشش در سال 2016 به 32 مورد کاهش پیدا بکنه. یعنی ایران به خاطر برداشته شدن تحریم‌ها به طور محسوسی فعالیت‌های جاسوسی اتمیش و تلاش برای تهیه تجهیزات اتمیش کاهش پیدا کرده. ولی همچنین اینطور اشاره شده در این گزارش ها که فعالیت ایران برای تهیه تجهیزات مربوط به برنامه موشکیش همچنان ادامه پیدا کرده و در طی این سالا هیچ تغییری در این تلاش نشده، مگر در مواردی که ایران خودش به خودکفایی رسیده در تهیه موادی یا امکاناتی که در اون صورت دیگه نیازی به خارج نداشته.
آقای براتی، این رو باید چگونه بهش نگاه کرد؟ بحث مطرح شدن سلاح‌های کشتار جمعی در گزارش سوئد، ابراز نگرانی نسبت به ساخت بمب اتم، اینها رو در کنار هم باید چگونه تفسیر کرد؟ چون سلاح کشتار جمعی دامنه گسترده ای از سلاح‌ها رو در بر می‌گیره. نگران چی باید باشه جامعه بین‌الملل اگر که قرار ابراز نگرانی کنه؟ و آیا در سوی دیگر میشه این رو به عنوان یک تاکتیک زمینی در راستای همون میس اینفورمیشن در نظر گرفت که جامعه جهانی رو نگران بکنه در مورد برنامه اتمیش، در مورد ماهیت برنامه سلاح سازیش، به این جهت که مذاکرات رو با سختگیری کمتر و با سرعت بیشتر به نتیجه برسونن تحت تأثیر فشارهایی که همین الان میدونیم جمهوری اسلامی تحت تأثیرش هست، یا اینکه به دنبال این هستند که واقعا دسترسی پیدا بکنند؟ ما یه تجربه عراق رو هم در این در واقع دهه های گذشته تاریخ روابط بین الملل داریم که به هر حال سرویس های اطلاعاتی اشتباه کرده بودن. چگونه میشه به این اطلاعات نگاه کرد و در این حال بین سطور رو خوند؟
ببینید، این گزارش سوئدیا خیلی مفصله، گزارش 88 صفحه‌ای، در اجزا خیلی رفته. گزارش هلندی هم همینطور، تحت با تیتر The Joint Counter Proliferation Unit تیتر نوشته شونه، در اجزا خوانندی ها به مسائل اشاره کردن که در گزارش های گذشته نبوده. این نشون میده که توجه غربی ها مال البته گزارش مربوط به آلمان مربوط به ایالت باواریا میشه، جنوب آلمان، که در اونجا اون دولت ایالتی این گزارش رو داده به مثلاً نهاد اطلاعاتی امنیت ملی آلمان، خیلی مفصل نیست، در اونجا مختصره، ولی گزارش دو کشور خیلی در اجزا مفصله و اگر به اونها توجه میشه میبینیم که چارچشمی مواظب همه حرکات جمهوری اسلامی هستن، به ویژه این که الان متوجه شدن که افراد و نهادها و شرکت‌های ثالث مأمور شدن که این کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد بکنه. دولت هم رفتن روی تک تک قراردادهایی که شرکت‌های هلندی و سوئدی با یک کشور خارجی بستن همه رو یک یک بردن زیر ذره بین. از این طریق متوجه شدن که جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های ثالث مشغول تهیه و خرید سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای این مسئله. از این نظر من فکر میکنم که نگرانی زیادی لازم نیست. اما یه مسئله رو در مورد اسرائیل شما قبلا دوستانم گفتن، من میتونم به احتمال نزدیک به یقین بگم که اسرائیلی ها به آمریکا گفتن که ما میدونیم شما خیال دارید برگردید برجام و اینو نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی تضمین گرفتن از آمریکا که به محض ایجاد کوچکترین تهدیدی برای آمریکا اجازه داشته باشه اسرائیل حمله نظامیش رو با حمایت
تهدید برای آمریکا یا تهدید برای اسرائیل؟
برای اسرائیل بلافاصله به صلاح اقدامات دفاعی و نظامی رو انجام میده با حمایت و شرکت آمریکا. بدون همچی تضمینی ساکت نمیموندن. اگر اسرائیل الان ساکت باشن، ساکت بمونن، دلیل اصلیش همین مسئله است.
یعنی اینکه در واقع تهدیدی متوجهشون نیست، منظورتون اینه؟
چرا؟ اونا خودشون رو تهدید مورد تهدید میبینن. اما
نه آمریکا... من منظورم همین تیکه صحبت شما، شما میگید که اسرائیل ها احتمالا تضمین گرفتن از آمریکا که اگر منافعشون به طور جدی تحت تهدید قرار بگیره اون وقت بتونن به ایران حمله بکنن. من دارم میگم علت این که تهدید در لول بالا در حمله جدی بیشتر از اون چیزی که در دو سال گذشته شاهدش بودیم اتفاق نمیفته به خاطر اینکه تهدید در یه سطحی مونده که اونا به نظرشون قابل تحمل هست.
الان هنوز اینطور هست، ولی ما نمیدونیم که پیشرفت مسائل تا کجا، چون جمهوری اسلامی ما از گزارش هایی که سال مربوط به سالهای 2005، 6 و 7 و 8 میشه، گزارشات گوناگونی دست سازمان های اطلاعاتی اروپایی هست، به ویژه دست آلمان هست، که نشون میده که جمهوری اسلامی توانسته کارهایی انجام بده که از چشم دنیا پنهان بمونه و اینها رو آژانس هم نتونسته پیگیری کنه. بنابراین اینها آمادگی این رو دارن که با یه مسئله جدید در ایران روبرو بشن.
بسیار خوب آقای براتی، به این بخش های مربوط به مسئله امنیتی برمیگردیم و گفتگو با آقای ندیمی. آقای غفوری، شما اگر که ممکنه به ما بگید که این گروه ها و شخصیت های سومی که به عنوان طرف سوم سعی میکنند اطلاعات رو جمع آوری بکنند برای جمهوری اسلامی یا اون چیزی رو که مایل هستند بخرند برای اونها تهیه کنند، چون بحث تهیه مواد و ماشینالات یک بحثه، بحث تهیه اطلاعات و تلاش برای نفوذ چیز دیگری است، اینها چجوری کار میکنند؟ اطلاعاتی هست از سازوکار این، سابقه هست در موردی که رو شده باشه؟
برید چند مورد هست، چند روش هست، روش های کمپلکسی رو سیستم های ایرانی، سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به کار میگیرن در اروپا. یکی همونطور که آقای براتی اشاره کردن استفاده از شرکت هایی است که به صورت مولتی نشنال کار میکنن. برای مثال یک شرکت ثبت شده در سوئد کار میکنه با یک شرکت در ترکیه یا مالزی و در ظاهر هیچ ربطی به ایران نداره. قراردادهاش مربوط میشه به ترانزکشن های بین اون شرکت و یک کشوری مانند ترکیه، باز هم در ظاهر ربطی به ایران نداره. با تمرکز بر روی این شرکت، امثال این شرکت های سوم متوجه شدن که در واقع در نهایت محصول میرود به ایران یا اون بال پروداکت ها برای ایران خریداری میشه.
این یه کسایی که این شرکت ها رو ثبت کردن در ترکیه، مالزی یا کشورهای دیگری که با شرکت های تو همین کشور و تو همین حوزه خارج از ایران در تماس بودن، اینا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
دقیقا هر دو ملیت هستن. ببینید یک سری از ایرانی هایی که در کشورهای اروپایی در واقع شهروندی دارند دخیل هستند در این مسئله، بعضی از اونها شناسایی شدند، اونها ارتباط هایی دارند با کشورهای دیگر، ولی محدود به ایرانی ها نیست این شهروندان کشورهای دیگر. حتی خود اروپایی هایی که حالا شهروندی مضاعف هم ندارند بعضا در این مسئله دخیل هستند، چون مسئله اقتصادی است. ببینید در غالب یک سری شرکت هایی که ظاهرا صرفا کار اقتصادی می کنند این ترانزکشن ها انجام میشه، خرید ها انجام میشه، اما بیشتر اون چیزهایی که با نفوذ در مراکز تحقیقاتی سعی می کردن که دانش مربوطه رو در واقع سرقت بکنن و انتقال بدن، اینها افرادی بودند که ملیت ایرانی هم داشتند. خب این نشون میده که در آینده، تا الان هم اینطوری بوده، ولی در آینده بیشتر خواهد شد تمرکز سیستم های امنیتی اروپایی بر کسانی که ملیت ایرانی دارن و شهروندی اروپا رو کسب میکنن. یعنی کاری مقداری سخت تر میشه برای اونها اگر بخوان به کار تجارت آزاد بپردازن. خب ما میدونیم بسیاری از ایرانی ها هستن که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، دارن تجارت خودشون رو میکنن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده با سوء استفاده از در واقع ایجنت ها یا عوامل خودش، با نفوذ این عوامل در سیستم اقتصادی و در سیستم عرض به حضورتون که آکادمیک حتی اروپا، باعث شده که کلن نظر سرویس های امنیتی اروپایی بر شهروندان ایران یک مقداری سختگیرانه تر باشه.
حالا سختگیرانه تر شدنش تا الان شامل پاسپورت آمریکایی ایرانی میشد و ورود اینها سختتر میشد، حالا مثل اینکه دیگه دامن همه رو گرفته.
بله همینطور است. ببینید همینطور که اشاره کردم یک سری از سلسله اتفاقاتی که در سالهای اخیر مخصوصا افتاد نشون داد به سرویس‌های اروپایی که ممکنه جمهوری اسلامی افرادی رو تحت عناوین مختلف، چه تحت عنوان پناهنده سیاسی صادر کرده باشه به اروپا و چه تحت عنوان محقق، ریسرچر، دانشجوی پی اچ دی و چیزهای شبیه به این، در میان اون کسانی که واقعا پناهنده سیاسی هستن، اون کسانی که واقعا محقق هستن، اقلیتی رو جا داده و رو شدن این مسائل. برای مثال در مسئله اسدالله اسدی ما میدونیم سه نفری که همدست بودن هر سه با استاتوی پناهندگی سیاسی آمده بودن، شهروندی بلژیک رو گرفته بودن و در یک عملیات ترور مشارکت کرده بودن.
مصیبتی ها در داخل ایران نمیشه زندگی کرد به دلیل شرایطی که وضعیت سیاسی، فشارهای اقتصادی میاره، همه چیز مملکت رو به باد داده، خارج هم نمیشه شد به خاطر اینکه فعالیت‌های جاسوسی اونها عملا دامنه رو تنگتر میکنه و اینقدر ماشاءالله جاسوس صادر میکنن که جایی برای ایرانی‌هایی که غیر جاسوسان نمیمونه.
دقیقا همینطوره و خب شرایط به همین خاطر برای اونهایی که واقعا از دست جور جمهوری اسلامی پناه بردن به کشورهای دیگه به همین صورت روز به روز سخت‌تر میشه.
بسیار خب، برگردیم به بحث امنیتی قضیه. آقای براتی صحبت کردید، آقای ندیمی صحبت شماست، معذرت میخوام. یه بحثی در مورد مسائل تهدیدهای ضمنی مطرح شد و بحث به هر حال تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی یا سلاح‌های کشتار جمعی. بین این دوتا یک تفاوتی هست که من حالا صحبتش رو با آقای براتی تا یه حدی کردم، ولی آیا جامعه بین‌الملل اگر به جد نگران وضعیت دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح اتمی است که پنهان هم به نظر میرسه خیلی نمی‌کنه، تا جای تلاش‌هاش به هر حال میدونه که اینها رو سرویس‌های امنیتی خواهند فهمید، چرا تلاش جدی برای ممانعت از این صورت نمیگه و اصولاً آیا تلاش دیپلماتیک تا حالا در مواردی تونسته مانع دسترسی کشوری به سلاح اتمی بشه یا کشتار جمعی؟
خب به هر حال وضعیت آفریقای جنوبی نباید فراموش کرد که بعد از که آپارتاید از بین رفت، خود آفریقای جنوبی موافقت کرد که تمام فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای خودش رو کنار بذاره. در مورد عراق ولی خب این فشار جامعه جهانی بود، فشار ایالات متحده بود، فشار اسرائیل بود که برنامه اتمی عراق رو موچک دیسمنتل کرد.
در مورد سوریه و عراق حمله نظامی صورت گرفت.
بله، در سال 2007
که عملا نتیجه بخش نبود دیگه.
بله در سال 2007، در سال 1981 که اسرائیل به سوریه و عراق حمله کرد، در هر دو زمان آمریکا چندان موافق این اقدام اسرائیل نبود، ولی اسرائیل رأسا تصمیم به این حمله گرفت، حملات گرفت به خاطر اینکه احساس خطر امنیتی بسیار زیادی میکرد. در مورد ایران هم به نظر من هر زمانی که این احساس اسرائیل داشته باشه این کار رو خواهد کرد. البته وضعیت ایران فرق میکنه، ایران یک ارتش و یک سپاه و نیروی نظامی خیلی قوی تری داره، امکان بازدارندگی ایران خیلی بیشتره، موشک های دقیق، تعداد زیادی موشک دقیق داره که میتونن تهدید بسیار جدی علیه اسرائیل باشن. بنابراین اسرائیل سعی خواهد کرد که با روش های موجود، با استفاده از امکانات غیر جنگی خودش، ضربات تا جایی که ممکن به برنامه هسته‌ای ایران بزنه. ولی اگر کار به اونجا بکشه که مجبور بشه به طور مستقیم حمله نظامی به بخشی از برنامه هسته ایران حداقل بکنه، به نظر من در نهایت این کار رو خواهد کرد بدون توجه به پیامدهایی که ممکنه داشته باشه.
آقای براتی، پیشتر هم آقای ندیمی در صحبت دیگری در همین برنامه به بحث بازدارندگی و امکاناتی که به هر حال ایران داره اشاره کرده بودن، ولی آیا جامعه جهانی میتونه با یک اجماع در مورد نگرانی هایی که از برنامه اتمی ایران داره یا سلاح‌های کشدار جمعی اقدام جدیتری علیه ایران در واقع انجام بده، با توجه به اینکه به هر حال تلاش داره میکنه جامعه بین‌الملل که با گفتگو مسئله برنامه اتمی ایران رو به نوعی محدود نگه داره یا به هر حال در اون راستای صلح‌آمیز محدودش بکنه، اما آیا واقعا باید در چه حد نگران بود و این نگرانی رو چطور باید بهش پرداخت؟
آیا به سوال پیشین شما در مورد اینکه آیا از راه دیپلماتیک کشوری رو از ساخت سلاح اتمی تونستن جلوگیری کنن، ما یه مثال آرژانتین رو داریم. در سال 1983 آرژانتین رسما اعلان کرد که دسترسیش به اورانیوم غنی‌سازی شده به حدی است که میتونسته در سلاح اتمی هم مورد استفاده قرار بگیره. در مذاکرات خیلی گسترده‌ای که شد، آرژانتین تمامی برنامه اتمیش رو در اون سو متوقف کرد و تبدیل شد به صادر کننده به اصطلاح اورانیوم غنی سازی شده به دیگر کشور. در مورد برزیل هم همینطور بود. این دو کشور در رقابت با همدیگه یک دیگر رو مجبور کردن که دست از و دست ساختن سلاح اتمی بردارن. خب جامعه جهانی هم نقش داشت.
منطقه چه تأثیری داره؟ شما فکر کنید دو تا مثال در مورد کشورهای آمریکای جنوبی شما زدید، ولی در این حال لیبی رو هم داریم. لیبی عملا با برنامه اتمیش رو داوطلبانه گذاشت کنار، ولی در نهایت وضعیت عاقبتی که برای دولت قذافی رقم خورد چیز دیگری بود.
ولی ببین کشورهای دیگر هم خیلی کشورهای دیگه بودن که داوطلبانه اصلا از مسئله غنی‌سازی صرف نظر کردن برنامه اتمیشون. ایرلند هست در سال 1970، اتریش از 1970 و فکر میکنم 8، سوئیس، سوئد هست در سال 1980، یونان هست 1983، دانمارک هست 1985، هلند هست 1984 و فیلیپین در سال 1986 و یک کشور بسا مربوط به اقیانوسه پالا هم همینطور. اینا همه کشورهایی بودن در همین ارتباطات دیپلماتیک اصولا چون بهشون تضمین داده شد که احتیاجاتشون به صلاح تأمین خواهد شد صرف نظر کردن. در مورد آرژانتین، خب آرژانتین و برزیل دو کشور خیلی بزرگ و مهم بودن. اما در مورد ایران سوال اصلی که شما فرمودید، ببینید شما بیشتر از اون که آقای ترامپ انجام داد هیچ دولتی دیگه نمیتونه انجام بده. گام بعدیش فقط جنگه. یعنی اگر شما بخواید جمهوری اسلامی به آن سو بره که دیده بشه که واقعا خیال و اراده ساخت سلاح اتمی داره، مطمئن باشید که در این شرایط حتما گام بعدی جنگ خواهد بود.
خب آخه الان شما این گزارش ها رو در نظر بگیرید، علت اینکه تاکید میکنم دقیقاً همینه که با توجه به اینکه سرویس های امنیتی این هشدار رو میدن، در گزارشاشون اینو مطرح میکنن و این مسئله رسانه‌ای میشه، یعنی گزارش محرمانه نمیمونه، به میدیا و رسانه درز میکنه. این نشان دهنده چی؟ این نشان دهنده اون خطر کلی است که اینها حس میکنن و نگران گام بعدین که اونجوری که شما میگید جنگه، یا اینکه نه چیز دیگری ممکنه مد نظر باشه.
خانم دکتر ثابت، ببینید چندین کشور دیگه هم در این گزارش نام برده شدن، فقط ایران نیست که از این کارها میکنه. بنابراین مسئله ایران در دستوره، چون ایران مهمترین کشور خاورمیانه است در این زمینه، یک خطر خیلی جدی هست برای به ویژه همسایه دورترش اسرائیل و برای این همسایه های نزدیکتر عربیش این مسئله هست. ولی در این مسئله فکر میکنم جمهوری اسلامی هم نباید شک بکنه و این رو باید بزرگ کرد و گفت به ملت ایران. این مسئله رو گفت که ملت ایران اگر میخواد از اضمحلال کامل ملی خودش جلوگیری کنه که کشور ما یک کشوری بشه مثل عراق در اون شرایط بیاد، حتما بایستی که نیروهایی باشن که جلوگیری کنن از بزرگخواهی، بزرگطلبی، زیادخواهی جمهوری اسلامی در این زمینه و جمهوری اسلامی باید مطمئن باشه که گام بعدی اگر جدی باشه برنامه ایران حتما بدون استثنا جنگ خواهد بود.
خب ولی مردم این وسط زبانی برای گفتن ندارن، یعنی راهی برای ابراز نظر ندارن. مردم اعتراضات خیابانی دیدیم که با گلوله مواجه شد. هر اتفاقی که میفته سیستم دموکراتیکی نیست که مردم بتونن حرف بزنن، با رأی نظرشون رو بگن. اون سیستم یه سیستمی است که به هر حال یک دیکتاتوری است که شخصی در بالا تصمیم میگیره که اینها چه بکنن چه نکنن. وزیر خارجه دو کلمه حرف زد، 20 بار عذرخواهی کرد.
خانم دکتر، شما ببینید، شما الان شکاف درون نظام رو و فروریزی سیاسی شو دیگه از این بهتر نمیشه گید. الان در این شرایط آقای ظریف میاد این حرفا رو میزنه، یک فرد مهم دیگری میاد پرده از قتل آقای هاشمی رفسنجانی به دست یک فرمانده سپاه برمی‌داره، از برنامه این که در تن آقای هاشمی رفسنجانی 10 برابر مقدار مجاز رادیواکتیو پیدا کردن، یعنی روسی کردن این قتل، این روسی کردن این برنامه شکاف خیلی بزرگی است در این سیستم و به همین دلیل هم من بدبینی شما رو ندارم. اتفاقا فکر میکنم شرایط الان مساعدتر از پیشه برای اینکه جمهوری اسلامی وادار بشه دست از این ماجراجویی‌هاش برداره.
آقای ندیمی، پیام صحبت شما رو در این زمینه شنیدیم، چیز دیگه ای دارید اضافه کنید یا من برم سراغ محور دیگه؟
فقط همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم که این گزارش‌ها به طور مشخص آلارم نسبت به فعالیت ایران ندادن. به نظر من سوئد، هلند و حتی آلمان چندان تهدید ایران رو خیلی جدی نمی‌بینن، ولی خب در کنار تهدیدهای امنیتی کشورهای روسیه و چین، فعالیت ایران رو همچنان بالا می‌بینن و بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای ما می‌بینیم که ایران داره سعی می‌کنه که جاسوسی صنعتی انجام بده، به خصوص روی فعالیت مخالفان ایرانی که در اون کشورها زندگی می‌کنن. ایران خیلی تمرکز داره و داره نسبت به اون جاسوسی می‌کنه و صرفاً شاید رسانه‌های اسرائیلی با توجه به موقعیت و زمان حساس فعلی داره سعی می‌کنه به نمونه‌های مختلف از فعالیت‌های ناامن‌کننده ایران در این کشورها نور بندازنش.
آقای غفوری، گزارش هلند لااقل میگه تلاش‌های ایران ناکام مونده، سرویس‌های اطلاعاتی هلند تونستن عملا مانع بشند. دو کشور دیگر به هر حال فقط هشدار دادن در همین حد که ایران یک تلاش‌هایی داره میکنه. بالاخره باید چی رو جدی گرفت؟ این خطر هست یا نیست؟
این خطر وجود داره. اینکه جلوش رو گرفت از نظر اروپایی ها، البته اینکه جلوش رو گرفتند دلیل این نیست که خطر وجود نداره. هشدار مبنی بر این است که ایران تلاش میکنه به یک سری اطلاعات خاص دست پیدا کنه، به یک سری فناوری های خاص دست پیدا کنه و وسائلی رو خریداری بکنه که در حالت عادی جامعه جهانی براش غیر مجاز برشمرده. حالا اینکه چه میزانی از این تلاش ها موفق بوده مسئله دیگری است و اینکه این تلاش ها ادامه داره و بخشش رو سرویس های اطلاعاتی جلوش رو گرفتن مسئله ثانویه است به نظر من. یک موضوع دیگری هم که مطرح شد در مورد اون کشورهایی که خودشون یا از راه دیپلماتیک آمدند و برنامه هسته‌ایشون رو کنار گذاشتن، برای مثال آفریقای جنوبی هم زمانی این کار رو کرد که دیگر نظام آپارتاید نبود، یعنی تصمیم مردم مهم بود، نظام اول عوض شد و بعد مردم انتخاب کردن که نیازی به سلاح هسته‌ای ندارن، نیاز دارن به مسائل دیگری، فناوری‌های دیگری نیاز دارن.
پس عملا در مورد اون بخش صحبت آقای براتی هم اگر نظری دارید در همین ادامه بفرمایید.
به نظر من هر زمانی که حکومت دیکتاتور، حکومت خودکامه در یک کشوری بوده، اون موقع بوده که اون خطر جنگ، خطر ویرانی ایجاد شده به خاطر اینکه حکومت سعی کرده منافع خودش رو دنبال کنه در اون برنامه های سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه هسته‌ای.
جاهایی که صحبت هم که میکنن دیکتاتورها مهم هست. شما فکر کنید در زمان صدام اون ادعاهایی که مطرح میکرد هم دامن زد به این شایعاتی که به هر حال در دستگاه اطلاعاتی آمریکا مطرح بود.
چون فکر میکرد که این حالت بازدارندگی داره، به خاطر اینکه سلاح‌های هسته‌ای کشتار جمعی رو معمولاً یا نمایش قدرت رو حکومت‌های خودکامه معمولاً ازش استفاده میکنن برای اینکه سعی کنند حالت بازدارندگی ایجاد کنند. چیزهایی که به درستی آقای برایتی هم اشاره کردن بهشون، کشورهایی مثل دانمارک، کشورهایی مانند اتریش، اونهایی که برنامه هسته‌ایشون رو کنار گذاشتن، در واقع حکومت‌های دموکراتیکی بودند که سلاح رو برای این دانستند که بهتره که راه دیگری رو برگزینند. کشورهایی معمولا اصرار کردند و مردم خودشون رو قربانی ویرانی کردند که به صدای مردمشون گوش نمی‌کردند.
آقای ندیمی، یک کشوری که به هر حال هم به مردم فشار آورده، هم سلاح اتمی دیده، هم جامعه جهانی نتونسته جلوش رو بگیره، کره شمالیه. فکر می‌کنید ایران داره تلاش می‌کنه که به اون سمت گام برداره، یا اینکه نه، این مذاکرات واقعا جدی است و واقعا جمهوری اسلامی در قبال گرفتن یک سری امتیازات اقتصادی ممکنه که بره به اون سمت که برنامه اتمیش رو بی خیال بشه؟
خیر، من فکر نمی‌کنم هیچ وقت ایران به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه به هر حال هدف‌های ایدئولوژیک ایران مشخصه، هدف‌هایی که در قانون اساسی ایران مشخص شده جمهوری اسلامی داره دنبالش خواهد رفت، حالا چه با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ایش توافق برسه یا خیر، ایران همچنان دنبال برنامه موشکیش خواهد رفت و به نظر من برنامه موشکی ایران نه تنها یک تهدید علیه کشورهای منطقه هست، یک تهدید علیه مردم خود ایران هم هست، چون هر زمانی که نیاز پیدا بکنه جمهوری اسلامی میتونه از همین موشک‌ها علیه مردم خودش استفاده بکنه. به هر حال این موضوع اینجاست که همونطور که دوستان فرمودن، مسئله اینتنشن، مسئله قصد ایران از استفاده از این تجهیزات، و یعنی در مورد برنامه‌های نظامی ایران سرمایه‌گذاری زیادی کرده، خیلی از این تجهیزات نیازی دیگه به وارد کردنشون نیست. پس ما اگر ببینیم که یک روزی ایران کمتر تجهیزات حساس از کشورهای اروپایی وارد می‌کنه، لزوما به خاطر تغییر رویکردش نیست، ممکنه به خاطر این باشه که اون تجهیزات رو دیگه می‌تونه در داخل ایران تهیه بکنه و برای برنامه‌های نظامی خودش مورد استفاده قرار بده. همونطور که فرمودین، برنامه‌های کشتار جمعی برنامه اتمی نیست و میتونه خیلی جنبه های دیگه برنامه نظامی ایران رو هم شامل بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین، فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و نظامی از واشنگتن، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنید.